بهترین درودها به شما بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر. رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. در این برنامه گفتگوی خواهم داشت با یوسف اردنان، فعال سیاسی چپ، در باره جنبشی که با قتل بیرحمانه ژینا امینی شروع شده. سلام میکنم به شما رفیق یوسف عزیز و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
با درود به شما و بینندگان گرامی و سپاس از این وقتی که به من دادید که مزاحم وقتتون باشم.
رفیق یوسف، جنبشی که با قتل مهسا امینی شروع شده امروز شنبه وارد هشتمین روز خودش شد. شما مختصات این جنبش رو چطور ارزیابی میکنید و اینکه چرا با این سرعت این جنبش خصلت سراسری پیدا کرد؟
مثلا اینکه چرا اینجوری این سرعت رو پیدا کرده واقعا مطلبیه که مشکل بشه، یعنی از هیچ کسی نمیتونه این بین رو بکنه. همینطور که یادمون هست که در 2011 در تونس کسی خودش رو آتیش زد و ازش بهار عربی به وجود اومد و این مطلب اینی که شرایط به اینجا رسیده، لبریز شده و اون شرایط مجموعه تمام این حرکاتی، البته از نظر توی ایران بگیریم درست، شاید از همون آغاز تا وقتی که اولین شورشی که در طغیانی که شد سال 88، ولی بعد میبینیم سال 96 98 و در اعتصابات عظیم و وسیع کارگران، بعد معلم ها واقعا گسترش این حرکات و بعدش هم بازنشست ها. حالا خیلی یعنی غریب نخواهد بود که تمام این جوانایی که ریختن بیرون کیا هستن؟ منصوبین، دوستان، جوانا و بچه های همین بازنشسته های به اصطلاح محروم، از همین توده های محروم که دیگه به اصطلاح جون به لب رسیده، از تمام جهت، حتی اونی که پدر بیکاره، اونی که همه چیزش، یعنی آنچنان از همه طرف چیزها لبریز شده که یک در واقع جرقه میتونست این انبار باروت رو منفجر بکنه که کرد. حالا این چرا در کردستان شد؟ برای من این یکیش اصلا عجیب نبود، چون در هر صورت فضایی در این 43 سال هنوز نتونستن فضای کردستان رو کاملا به اصل اسلام سیاسی رو برش حاکم کنن. چون یکی شانسایی که داشت این بود که از اولش هم فضای سیاسیش اسلام سیاسی نبود، یعنی غیر دینی ها هم به راحتی میتونستن حرف بزنن، میتونستن فعالیت بکنن و تو خلاصه بگم کسی کسی رو نجس حساب نمیکرد. ولی مقایسه بکنیم با تازون بهترینش که میگفتن منتظریه چجوری به یک آدم نماز نخون رو میگفت نجسه. این فرهنگ در کردستان وجود نداره، حالا دلایل خودشو داره، ولی در هر حال اینجا وقتی بودم بخاطر این تاکید میکنم روی این، وقتی که یکی از کسایی که بر سر مزار مهسا آخونده میاد نماز بخونه بهش میگه این اسلام توی که این رو کشته، حالا چه نماز خوندنی براش داری و بیرونش میکنن، این و مورد پذیرش عام قرار میگیره، این فضای رو میرسونه که خوشبختانه هنوز آدم میبینه که وجود داره و میبینیم این نکتهی که غیر قابل پیشبینی بود انعکاسش در همه جا و این که زنها اومدن میدون و اینکه این فشاری که بر زنها بود، عرض کردم بچه همین آدمایی هستن دخترا پسرای همین آدمایی هستن که این چند ساله نکته بهش اشاره کردم که به اصطلاح به این اشباع رسیده بود، انعکاسش خوشبختانه دیدیم بسیار وسیع و بزرگ بود. و این رو به قول معروف میگیم به فال نیک میگیریم که این یگانگی مبارزاتی که وحدت به اصطلاح مبارزاتی و وحدت سرنوشتمون برای بازآفرینی اون چیزهایی رو که از دست دادیم امیدوارمون بکنه. و در شرایط برای دنیای خارج واقعا آدم مبهوت میمونه چجوری میشه در یک حادثه، مگر کم در ایران آدم کشته شده، کم دختر کشته شده، وقتی که قطع عامهای سالهای بعد از حکومت جمهوری اسلامی رو که اوج سال 67 میگه کم بود، مگه کم جنایت کردن؟ ولی این یکی نمیدونم تصادف تاریخه، چجوری میشه که این انعکاس پیدا میکنه. یه دوستی دارم از سوئد با من صحبت میکرد، میگفت کاملا تعجب کردم که در یک اسم شهر رو برد که یادم نیست، شهر خیلی کوچیکی توی سوئد، گفتش که رادیوش، رادیو محلیش امروز یعنی همین روز گذشته راجع به مهسا صحبت میکرد و آنچنان شاخ در آوردم که خبرهای نمیدونه معمولی سوئد رو هم کمتر اون بیان میکنه، ولی هست. میبینیم سرمقاله لوموند، سرمقاله فیگارو، اینا نشریات در واقع خیلی ساده ای هم نیستن. چرا اینجوری میشه واقعا برای خود من، برای من جای نمیتونم جوابشو بدم. ولی این که به وجود اومده جای خوشحالیه، میتونم خوشحال بشم از اینکه اینجوری شده، میتونم خوشحال بشم با این وسعتی که پیدا کرده دیگه اون ابهت، اون نکبت شوم اسلام سیاسی داره میشکنه و این شکسته. چون یکی از چیزاش یکی همین تبدیل کردن زن رو به کنج خانه، تحقیر در واقع، تبدیل یعنی واقعا خلط مبحث و مشوب کردن اسهام به اینکه یک موی زن این طوری باشه یا آن طوری باشه و این شکست دیگه با بر نمیگرده، دیگه بر نمیگرده فضایی که یه دخال زنک میتونستن پشتیبانش بشن. میدونیم که خیلی از آدمایی که تو اینا میگم جای خوشبختیه، از هنرمندا، از بعضی هنرمندا، بعضی اصلا کارکنای نمیدونم صدا و سیما که در مجموع وقتی صدا سیما رو نگاه میکنیم در مجموع در واقع مبلغ فرهنگ حکومتیه، ولی میبینیم آدمایی ازش، حتی از اونا هم آدمایی میان بیرون. یعنی ایناش جای امیدواریه. و بعدش هم جوونا هستن و واقعا جوونایی که دیگه گمان نمیره، گمان نمیگیره این جوونا بتونن نمیدونم اون صحبت های و اون خرافات و اون دینی رو که اینا آورده بودن و این سن است در واقع به کار بردن، اینا بتونه دوباره برگرده. در خلاصه میکنم نکته رو اینی که به وجود اومدنش بعضی جاها رو دلایلی رو آدم میبینه، ولی به طور کلی این فضای دنیایی رو که گرفته تحلیلش خیلی سخته. من نمیتونم، ولی میتونم بگم خوشحالم از اینکه این مسئله پیش اومده که دیگه باز نمیگرد.
خیلی ممنون. همونطور که تو صحبتاتون اشاره کردین، مسئله کرد بودن مهسا ابتدا کردستان رو به کانون اصلی این اعتراض بدل کرد که قابل انتظار بود، همونطور که شما گفتی و دلایلش. شما اعلام همبستگی با کردستان رو تو سایر نقاط ایران چطور ارزیابی میکنید؟
میتونم بگم از کنم میتونم بگم خیلی خوشحال میشم، چون از اولشم مدت ها سال هاست این رو میگم که کردستان شناخته نشد از همون اولش. یعنی ما در نوروز خونین سنندج تداوم قیام رو میدیدیم، میشد دید. اون موقع همون حکومت قبول کرد که کمیته های اسلامی در سنندج منحل اعلام می شود و این رو امضا کرد که بهشتی، طالقانی، بنی صدر و وزیر کشور اون موقع آقای صدر حافظ جوادی و تمام این امضا، یعنی شورای انقلاب متفقه خمینی منتظری نبودن که بیان سنندج، ولی اینا اومدن. و جالب اینه که حتی یک بار دو تا اعلامیه داده شد در اون موقع که حتی یک بار هم اسمی از 22 بهمن و یا رهبری خمینی نیامد. سنندج رو عرض میکنم، یعنی تداومش رو در اون قسمت. در یه جای دیگرش ولی مسئله در واقع ملی بیشتر به صحنه اومده بود و متاسفانه تمام نگاه ها و مسئله ها ربط روی همون مسئله ملی، در حالتی که تداوم قیام اگر می شد و همون تداوم می شد و می تونستیم اون موقع از این زمینه کردستان رو از اون زمینه گسترش می دادیم، اون وقت شاید طور دیگه می شد. واقعا نمی شد طور دیگه می شد، چون هنو غیر گینیا بودن که می تونستن حرف بزنن. و وقتی هم حکومت 6 ماه تمام دید نمی تونه قدرتش رو در کردستان مستقر بکنه، این بود که حمله کرد به دروغ. دروغ گفت، معلومه دارن جنسن ماهیتا دروغ گوهن. حمله کرد و در اونجا اگر نیروی چپ و انقلابی وجود نداشت، جنبش انقلابی خلق کرد هم به وجود نمی اومد. این رو که سنگینیش به دوش یکی از به صدا تشکیلاتی به نام کمال افتاد. مسئله اینی که افتاد، نکته های زیادی هست اون زمینه که اون وقتا اگه یاد ما باشه اکثر تقریبا همه در حال شکل گیری بودن سازمان های چپ رو عرض میکنم، چون در زمان شما مطلقا که نمیتونیستیم فعالیت بکنیم، تازه از زندان ها بوده بودیم، تازه همه مشغول شکل دادن و سازمان دادن بودن و تازه همه دنبال مسائلی از تو کتابا بود. خود واقعیتی که تو زمین هست رو خب شاید هم احتیاج به یه مطالعاتی داشت که ما این به اصطلاح واقعیت زمینی رو هم بتونیم جمع‌بندی بکنیم، بفهمیم که انتزاعی صورت بگیره، چیزی رو ببینیم. در هر حال هرچی بود چپ در این زمینه روسفی بود و تونست در تقابل با جمهوری اسلامی به اصطلاح قدم برداره، طوری که همون اولاش به اعتمادی خلق کردی به وجود اومد. یعنی دوفاکتو قبول کردند مسئلهی به نام کرد، منطقهی به نام کردستان وجود داره، دومیان با هیئتی به نام هیئت نمایندگی خلق کرد صحبت میکنن. اینا نکته هایی که کوتاه مدت بود، گذشت ولی بود، منظور این بودنشه. در این زمان وقتی که دوباره 3 ماه بیشتر طول نکشید که دوباره مثلا نیروهای یا احزاب بگیم سیاسی دوباره به شهرها بازگشتن تو کردستان، اداره شهرها، این نکته خیلی مهمه، چه 6 ماه قبلش، یعنی از موقع بهمن تا مرداد که حمله شد و از آبان تا اردیبهشت بعد 59 که حمله شد، تو این فاصله ها انواع بسیار شکل‌های مختلفه اداره مردم، اداره زندگی خودشون به دست خودشون قدم هایی برداشته شد، شکل هایی مطرح شد، یه همگانی بود. ولی وقتی که میبینیم شورای محلات وجود میاد که کنترل میکنه به اصطلاح امنیت محله خودشون، محله زیستشون، محدوده ای که داره در یه شهری و موقع مثل سنندج که هنوزم 100,000 نفر نشده بود، اون 50، بیشتر از 50 تا کانون به وجود میاد، 50 تا محله میگفتن، چون موقع به جای تر چیز نبود، به اصطلاح تجمع نبود، همش مساجد بودن که میشد 50 نفر، 60 نفر، 100 نفر توشن بشن، و در اینجا جوان ها جمع می شدن، صحبت می کردن، حرفاشون رد و بدل می کردن، و راه حلی برای مثلا امنیت شهر، امنیت محلشون ارائه می دادن، داوطلبی پرت و پارا بود، کنترل یعنی اداره کردن پرت و پارا بود. و این نکته ها مطالب بسیار بسیار شاید بگم آموزنده ای خواهد داشت که هم شدنیه، یک تجربه رو به ما میده. وقتی که حکومت وجود نداره، حکومت مرکز وجود نداره، امنیت بالاترین درجه رو داره. مسئله خیلی جالبی بود که به اصطلاح تبهکاری های جنه و جنایی واقعا به حد اقل میرسه، خیلی خیلی کم میشه، چرا که خود مردم خودشون دخیل میدونن در همین حفظ امنیت و به اصطلاح تأمین امنیت و آسایش شهر، تمیز کردن خون به اصطلاح کوچه ها، شهرداری به طور کامل اصلا یه طوری میکرد انگار برای خونه خودش بخواد، یعنی اون دوستی و محبت پیش اومده بود که اونی که روبگر بود بهتر روبگری میکرد. اینه بخوام بگم تا دیگه واقعا پرسنل های جاهایی که مال خدماتی بودن مثل بیمارستان که واقعا در سطح خیلی خیلی پایینی، جایی مثل سنندج مرکز استان بود، استان خیلی مهمی هم بود، ولی واقعا از حد اقل امکانات برخوردار بود. اما این خدمه بسیار بسیار دانا و از خودگذشتهشون حماسه ها آفریدن، حماسه ها آفریدن. منظورم اینی که کارهایی که میشد، قدمهایی برداشته میشد برای مثلا ترک اعتیاد، باور نکردنیه. این در حالت عادی تقریبا اگر کسی تعریف بکنه باور نمیشه کرد، ولی شد. منظور این که این کارا شدنیه، مخصوصا کنترل اداره خود مردم. اینجاست که آدم میبینه که آلترناتیو اداره مردم شهرها خود مردم هست. این که آلترناتیوی وجود نداره، فلان نداره، این همش صحبت، اینا همش صحبته. چون بعدش وقتی که کار به اونجا اداره شهرها دست مردم باشه، ما اونجا موقعی که به اصطلاح شورای شهری به وجود اومده بود، چهار تا یه برنامه خیلی ساده ای رو تنظیم داده، اون موقع اینجا بود که کمبود یک تشکیلات یا یک ارگانی که بتونه راهنمایی بکنه و یا برنامه کاملی رو ارائه بده. ما اون موقع یه چیزی که خیلی سرانگشتی میشد حساب کرد داشتیم، گفتیم این شورای شهر وظیفه‌اش چی باشه، اداره فرهنگ و بهداشت رو به شما عرض کنم، کار شهربانی و کارهای به اصطلاح روتین شهرداری، اینا تحت نظارت شورای شهر باشه. در نتیجه اینا کارهایی که فرمانداری باید بکنه، مال هر شهری رو در نتیجه حسب فرمانداری. این نکته یه تنها به اصطلاح تداخلی که پیدا میکرد با دولت حسب فرمانداری بود. اما وقتی که به عمق قضیه نگاه میکنیم، یه مسئله خیلی ساده بود، کنترل شهر و اداره شهر به دست خودشون. تا اینجاش واقعا ده، حتی هنوز معلومه تازه است، هنوزم نرسیده به اینکه جمع‌بندی بکنه که بخواد دولت رو بر این اساس پای ریزی بکنه، ولی عملا میشه پای ریزی دولت. و این میتونه عملی باشه. اونم شرایط در واقع بیرونی و همین قدرت پذیرش مردمی دو تا عاملیه که خیلی خیلی موثرن. پذیرش عمومی و مردمیش عامل اصلیه، و اون که بمونه و چقدر بتونه ادامه پیدا بکنه شرایطی که بر منطقه، بر شهر، بر دولت و همین حاکمه. الان نمونه از این جور چیز رو که عرض کردم که اصلا اون قابل در واقع میگن تقلید هم نیست، همونی که در روژاوا در کردستان ترکیه، کردستان سوریه هست. تعادل نیروهایی که در اونجا هستن از ترکیه و از خود سوریه و از آمریکا و از در واقع نیروهایی دیگه که اونجا میتونن باشن، بگیر روسیه بگیر، ایران بگیر، تعادل این نیروها باعث شده که کنترلی به نام به صدا اونا یک کوپراتیوی وجود آوردن، تقریبا همین حالت شورای شهری رو داره که ما 40 سال پیش شروع کرده بوده. یعنی چیز غریبی نیست، و البته اونا موجودیتش فقط برمیگرده به اینکه تعادل اون سیاست هاست که اونو نگه داشته. حالا جاهای دیگه داره، مثلا همین شورای شهری که عرض بکنم ما در واقع به وجود اومد، یک پروسه رو طی کرد. حتی اولین انتخابات غیر استصوابی تو همین جمهوری اسلامی به وجود اومد. غیر استصوابی بود، 61 نفر همچین حدودی برای 11 نفر کاندید شدن و 11 نفر انتخاب شد. بسیار خوب. و جالب اینه که توی 11 نفر انتخاب شده، یه نفرش یه خانومیه که این یه کمونیستم، و اینو ما در تاریخ ما نداشتیم. چیز همچین فضای مده، فضای آزاد رو به اون عنوان میگم که تداوم انقلابی رو میدیدیم، در اینجا میدیدیم، ولی متاسفانه دیگه پیش نرفت. هیچ کسی هم، هیچ کس، هیچ حزبی، هیچ جریانی دیگه راجع به این دوران صحبت نمی کنه. چون مسئله این بود اون موقع همون در واقع جوان بود، هیچ حزبی حاکم نبود که، همه اون موقع به حساب کتابی اینطوری بود که باید در هر جا تو خودت حاکم بشی، یعنی رهبری رو در دست داشته باشی. اگه رهبری در دست نداشته باشی هیچه، محتوا رو نمیتونستم ببینیم، همه اینطوری بود. و این ضعف، امیدوارم که الان اتفاقا این صحبت ها رو میکنم، چون مردمی که جوانایی که تو میدون هستن این رو بدونن که به راحتی کنترل کردن شهر به سادگی و به اصطلاح با رعایت تمام به اصطلاح حساب کتابای دموکراتیک و انسان دوستی بهشتی رو وجود میاره، بهشتی پر از دوستی و همکاری. نمیدونم که یکی نمونه بارزش ترک اعتیاد بود که اون موقع شروع شد، اصلا خیلی هم جالب بود. و یا آموزش های کلاس های تعطیل نمیشد، کلاس درس ها، و با این شوق و اشتیاقی که برن دنبال کار درس ها. محدوده محاصره اقتصادی شده بودیم، یک نمونه گرسنگی وجود نداشت. این نکته ها نکته هایی که منظورم اینه که هیچ کسی ناامید نشه از این که اگر شهری رو مثلا شنگیم شهر اشنویه افتاده دست مردم، میتونن خودشون کنترلش بکنن. فکرشو بکنید، یک آدم بی فرهنگ 4 کلاس درس نخونده رئیس جمهور مثلا، یعنی بون حسابا نیست، ولی اینا میتونن کنترل بکنن شهر رو. و نقطه خیلی مهمتری که هست اینی که در این حال خودشون رو آماده بکنن برای اگر زیاد ادامه پیدا نکرد، یعنی شرایطی رو فراهم کنن اون چی رو امکان پذیره برای ادامه مبارزشون تهیه بکنن. ولی الان توی شهر آخواتی با تونستن با همین حرکات مدنی که صورت گرفته اداره شهر رو به دست بگیرن میشه گفت مبارکی شما، این رو نگه دارن، ولی مواظب باشن برای 2 روز دیگه وضعیت ممکنه اینجوری نمونه. معلومه اون حکومتی که ما میشناسیم با تمام وجودش چه عکس العمل سنگینی رو ممکنه انجام بده، ولی یادمون باشه آزادی و به دست آوردن آزادی خیلی تاوان داره، تاوان سنگینه، اما هیچ انقلابی قابل مقایسه نیست به از فداکاری هایی که شد جان باختگانش با جان از دست دادگانی که در جنگ ها صورت میگیره قابل قیاس نیست. یعنی باید اینو در نظر بگیریم، اگه فعالیم توی شهر، اگه فعالیم میدونیم که خیلی به اصطلاح ما رو قبول نخواهند کرد، مطمئن باشیم که ما را حتما خواهند کشت، همینطور که قبلا کشتن. مگه کم کشتن؟ مگه اونا اصلا فعالیت نذاشتن فعالیت بکنن اون قطع آمای زندانی های سیاسی رو؟ پس اینا این کار رو میکنن، پس ما باید با این حساب این کار رو کنن. ضمن تحکیم موقعیت خودمون فکر فردا روز هم باشیم که امیدوارم خیلی خیلی طول نکشه و ما توان خیلی زیادی ندیم، ولی با این روحیه و با این فکر بازی که الان هست، همین شعار در واقع زن زندگی آزادی، خود مسئله زن اومده جلو و پیش قرابل شده و اینه ما در تاریخمون نداشتیم، چیز مبارکی از الانه و اینجاست که معنی خیلی چیزها رو هم در واقع روشن‌تر می‌کنه.
البته
مسائل هست، مسئله ملیه که هیچ وقت دیگه نمیتونی فکر بکنی از یه ملت که زن و مرد برابر نباشه، یعنی برابری زن و مرد دیگر آنه به طور روشن ادغام شده در مسئله، در حل مسئله ملی. این نکته خیلی مهمه و همینطور حد مسئله کارگری، تفاوت مزد بین کارگر زن و مرد و خیلی چیزای دیگه، این رو تحمیل میکنه بهش دیگه. یعنی فردا روز ما فقط بین این نکته خیلی برجسته خواهد بود، تا حالش هم میشه خواسته بوده، همیشه در جنبش کارگری برابر یه حقوق زن و به وصل و دست مزد زن و مرد بوده، ولی این برجسته ترش میکنه.
درسته. البته رفیق یوسف به اینا یکی یکی میپردازیم، ولی نکته بسیار مهم و در واقع شعف‌انگیز از تجربه ای که در واقع کمیته هایی برای اداره شهر شکل گرفته بودند و اینکه اداره شهرها به دست خود مردم از نظر بهداشت، آموزش، شهربانی و مسائل دیگه، همونطور که گفتید، حتی برای نابسامانی هایی که به وجود اومده تو شرایط نابرابر مثل همین اعتیاد، اینا همه به صلاح ضمن این که تجربه بسیار خوبیه، از طرف دیگه امیدوارم فرصتی باشه بیشتر در موردش صحبت بکنیم، چون الان خیلی ها که این تجربه رو ندارن این سوال براشون به وجود میاد، چه آلترناتیوی، بعدش چی میشه، چطوری میشه، در صورتی که به درستی اشاره کردید وقتی که مسئله خودگردانی به وجود بیاد، فرصتی برای گرفتن و یا تعیین دولت و این مسائل هم در پروسه رسلا خود مبارزه شکل میگیره. خیلی ممنونم که به این نکات اشاره کردید که مطرحه در واقع تو افواه، که حالا بعدش چی میشه، چطور میشه. خب طبیعی هم هست که این سوالا مطرح میشه. من سوال دیگه ای رو ازتون بپرسم. شما ما شاهد جنبش هایی بودیم در دوره پیش از این حرکت اعتراضی، شما نقاط مشترک این جنبش رو با خیزش های دوره اخیر و همچنین تفاوت های اون رو چطور میبینید؟
ولی نقاط مشترکش، اولش هم که صحبت رو شروع کردم، نقطه سر همین بود که حتی این حرکت الان رو من ثمره تمام اون حرکات قبلی میدونم که هست، وقتی که الان خلاصه شده در اولا مسئله زن، یعنی حقوق زنان که به طور مشخص واقعا انسانی کرده فضای بگیم مبارزه رو بعد میشه زندگی. زندگی به طور یک کلمه گفته میشه، ولی همین زندگی مجموعه یعنی چی؟ یعنی حداقل زندگی رو داشته باشم، آرامش داشته باشم، خنده بر لبم بیاد، جا داشته باشم، مسکن داشته باشم. سرپناه نمیشه خندید، نمیشه شاد بود، نمیشه رقصید. و این خود زندگی، یعنی این ارکان کوچولو زندگی رو دیگه نمیخواد دونه دونه به اصطلاح آدم جداش بکنه اصلا دیگه. و تمام اینا همش در خواسته های در واقع مبارزاتی تا الانه افشار و طبقات ستمکش همش بوده. از جنبش کارگریش بگیری همش مثلا یه مقدار زیادیش مثلا همین در واقع اتحادیه های مستقل کارگری که این همه داره در واقع توان میده، و زندانی هایی رو که میگیم از زندانی های معلم ها، از کارگر ها، همش که دونه دونه نمیخوام اسم ببرمشون، خیلی زیادن و واقعا همشون هم عزیز هستن، ولی خب چند تاشو از برداغی بگیر و مبرم رضا شهابی بگیر و اسماعیل بخشی و کی سپیده قلیان و اینا، و اینا همش دونه دونه این خواست ها هستن که مجموعه خواست های اونا یعنی زندگی. زندگی چیزی نیست غیر اینکه زنده بودن و امکان زندگی کردن، و این امکان تمام امکاناتی که از اون گرفتن با سرکوب با استثمار محدود میکنن زندگی ما، که حق زندگی داریم یعنی چی؟ یعنی این زیاده خواهی ها رو باید پس جلوش رو گرفت و این زندگی در اون معنا میده. و خیلی جالب در همین یک کلمه فریاد زده میشه، و وقتی که میگی زندگی من در قشر اقشار در واقع میانی به پایین وقتی میگن زندگی معلومه چیه، و اتفاقا اون طبقه بالا هم وقتی بگن زندگی اونم معناش فرق میکنه با اونی که دیگه. مثلا این اتفاقا این کلام میلیم از دهان کی در میاد، اینجاست که جالبی پیدا میکنه. زیبندگی و شکوفاییش در اینی که از طبقات محروم داره این کلمه در میاد و این معنا داره. یعنی میخوام همه این امکاناتی که ازم گرفته شده اینا رو پس بگیرم. در خودش معناش در خودش داره، و امیدوارم که با این وضعیت در واقع بسیع و همگی که به وجود اومده، امیدی رو در دلمون به وجود آورده، بیشتر امیدوار بشیم و شاهد بیشتر پیروزی هایی باشیم. و این آرزویی که میشه گفت به همین نکته زندگی و همه این ابعاد رو داره، و این ابعاد هم در همون اداره امور به دست خود مردم خیلی هاش به واقعیت میپیونده، خیلی هاش حتی خیلی از کمبودها تسکین پیدا میکنن و راه پیدا میشه، در واقع راه چاره براش پیدا میشه که چاره اندیشی بکنن براش. این نکته ها خیلی مهمه که قسمت های پنهان، اون چیزایی که میدوزن، اون چیزایی که نمیدونن از بین میره، اون چیزایی که به درد نمیخوره، اینا همش دیگه میاد رو، و در نتیجه کنترل اینا و سرریز کردن در واقع خرج های اضافی به نهادهای زندگی بخش خودش دنیاییه. و من این رو در این جهات میبینم، نقاط مشترکش در همین زندگی کردنه که اشاره کردید، و من نقاط مشترک رو در گذشته از اونجا تا الانش میبینم که همش بوده، در حرکت بوده. این حرکت خیلی در واقع همیشه هم این صحبت ها خیلی گیاه حتما قبول دارن که زندگی دیجیتال نیست، صفر و یک نیست، یعنی چیزی که قبلا نبوده الان به وجود بیاد. این آنالوگ ثمره این حرکت اجتماعی که در زیر وجود داره ممکنه امواج و بالا بعضی وقت آدم رو گول میزنه، ولی آبی که در زیر داره میره و در واقع آهسته و عمیق و پیش میره. اما این هم بدونیم که در تمام جامعه عقب افتاده ما آلیاژی از گذشته ها، بار سنتی از گذشته هم بود به دوش داریم و اونا خیلی وقتا هستن که مانع ما خواهند بود. و امیدوارم که در همین چرخش های اجتماعی، در همین خیزش های اجتماعی، خیلی از اون سنت های کهنه از بین برن. نمونه کوچکی تو این سنت ها بود، تو این روزها پیش اومد که یه دی چند تای گیسشون رو بریدن، یه دی روسهشون آتیش دادن، ولی اونی که گیس رو بریده بود یک سنت خیلی کهنه است، کهنه خیلی به اصطلاح برای بالاترین عزایی که برای خان می گرفتند زیر دستاشون و گیساشون رو برای نشان دادن این ابهت عزایی که برای خان گرفته میشه می بریدن گیس برون. و یا از طرف دیگه اگر خطایی به اعتبار اون موقع خودشون این چند قرن پیش زمان خانخانی یا زمان های گذشته که خطایی از زنی می دیدن گیسشو می بریدن، سرشو می تراشیدن و کلمه گیس بریده به صورت یک توهین برای یک زن، یه دختر از وقتا که این پوشش می دن بهش می گیس بریده، این معناش اینه که تو خطاکاری و بلا. در نتیجه منظور این چیز کوچولو یه هم بینی تو داره به صورت یک اعتراض میخواد در بیاد، ولی به صورت اعتراض در نیاد بهتره. فراموش بکنیم این نکات خیلی کوچیک ظاهر، ولی بدونیم که اینا ناشی از همون سنت های گذشته است که این مزدری کوچیکی شه. خیلی عادت های دیگه که ممکنه مانع کارمون بعدن هم بشه مثلا توجه بهش داشته باشیم. سنت های گذشتشون اخشار و طبقات ما قبل سرمایه داری حتی الانشون دارن کم و بیش زندگی میکنن. همین حوزه علمی قوم و با تمام فرهنگ و با تمام رگ و ریشه است مال کهنه است، مال قبل سرمایه داری، ولی هنوزم زندگی میکنه و رو به امید روزی که اینا دیگه در بطن جامعه یواش یواش به مرگ تدریجی خودشون دچار بشن و دیگه مزاحم نباشه.
یک شعاری به طور ویژه در این دوره مطرح شد: زن، زندگی، آزادی. میخواستم ببینم که این شعار فکر میکنید که چه منشأی داره و اون رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ البته الان توی صحبتاتون در رابطه با این که مفهوم زندگی یعنی همه موهبت هایی که انسان باید داشته باشه و متاسفانه تو این شرایط ازش محرومه رو بهش اشاره کردید، ولی به عنوان یک شعاری که الان مطرحه در پیوستگی خودش اون رو چطور ارزیابی
میکنید؟ همچنان ارزیابی کرده همین که همه گیر شده خودش، یعنی هم بیانش ساده است و تبدیل به یه شعری شده، در واقع این شعری زیباییه. حالا اینو ممکنه 50 سال پیش 30 سال پیش کسی گفته باشه، درست مثلا بگیم یه شعر حافظ که ممکنه الان سر زبان ها بیفته یا یک مصرعی از شام رو. مسئله اینی که در امروز روز در کردستان و ایران این در واقع شکوفا شده، این نکتهش مهمه. و البته در کردیش خیلی روانه جن جیان آزادی، این خیلی راحت هم بیان میشه و الان داره موضوعیت پیدا میکنه. حالا مثل یک جمله نمیدونم یه کسی قبلا گفته باشه یا چی هست، ولی شاید هم مال همین امروز نباشه که یه اومده باشه بیرون، ولی در هر حال این مثلا این جمله شیرین الان تبدیل شده به یه جمله شکوفا و همه جا ازش صحبت میکنن. امیدواریم که همه باز هم به این متن قضیهش که همون زندگی هست، همون زندگی نمیشه بدون برابری زن و مرد، زندگی نمیشه، یعنی بشر معنا داره که زن و مرد با هم برابر باشن، بشن بشر و این بشر بتونه زندگی بکنه. و زندگی هم یعنی آزادی زندگی کردن و این هم با طبیعت سازگاره، با هویت و شخصیت آدمیزاد سازگاره. در نتیجه این جمله این شانس رو پیدا کرده که الان به صورت یک واقعیتی، به صورت یک واقعیت شکوفایی مطرح بشه. حالا اگر من شایش مثلا کلی بسیار خوب آدمی که میام افتخار میکنه مثلا، ولی مفهوم قضیهش مفهومش چون طبیعیه، چون به شکوفایی شخصیت آدمی زاده، این ترتیب همه گیر میشه، همه گیر شده خوشبختانه و جمله زیبایی هم هست. داره.
بسیار زیباست. بله، تو این جنبشی که اخیراً، تو این خیزشی که در واقع در اعتراض به حجاب زوری و کشته شدن مهسا به وجود اومد، برخلاف خیزش هایی که تو دی ماه 96 و آبان 98 حتی یک موردی هم از اینکه شعاری در مورد سلطنت داده بشه دیده نشد. به نظر شما علت این تغییر، اونم تو شرایطی که همه شبکه های ماهواره‌ای خیلی نیرومند و با قدرت از آلترناتیو سلطنت حمایت میکنن و به شکل های متفاوتی هم اون رو مطرح؟
مسئله این به صلاح که من راستش تو مقام اصلا این شعاری که اونو میدادن، من این شعار رو به طور طبیعی اصلا شعار حکومتی هم میتونم، چون حکومتی ها خودشون این جمهوری اسلامی ادامه حکومت پهلویه در عرصه دیگر، در شکل دیگر، فرم دیگری، اینا از آسمون نیومدن، تو دوران پهلوی شکل گرفتن، رشد کردن و همه چیو تا تونستن همه چیو به دست بگیرن. من یه وقت چند بار اینو تکرار کردم، وقتی تازه داشتم به دانشگاه میرفتم سال 41-42، اون موقع میدان تنیسی بود که محمد رضا شاه میدان تنیس رو مسجد کرد که در جوار میدان فوتبال بود و جمهوری اسلامی میدان فوتبال رو مسلح کرد، یعنی تکمیل کرد این کار رو. اگر به صورت یک استعاره به کار ببریم، تداوم و مکمل حکومت پهلوی بود. این نکته خیلی مهمه. خب وقتی این شکلیه یه بازگشت به عملش نه ممکن بود نه چیزی رو عوض میکرد، هیچی رو. و حتی میگم بعضی وقتا هست برای انحراف در واقع شعارها و انحراف موضوع معمولا این حرف رو تکرار بکنن که تو بدونم سلطنت بخوان یا برگرده و برگرده چی کار بکنه، چون هیچ ریشه آنچنانی هم به اصطلاح بگیم نداشته و نداره. و حتی اون موقع هم اگر یادمون باشه مسئله‌ای که وجود آورده بود در مورد نتونست گام های رو در جهت صنعتی کردن به کار ببره، یه مقدار صنایع مونتاژی که به طور کلی محو شد و در هر صورت خیلی چیده. اون صحبت ها دیگه احتیاج به بازگو کردن نداره، ولی این نکته هم همطور که شما اشاره کردید کاملا برجسته که حتی یک کلمه هم راجع به نمیدونم رضا شاه یا یک الله اکبر یا از این جور صحبت ها میبینیم نیست. این طبیعت، میشه گفت طبیعت انقلاب رو میشه درش دید، جوهر انقلاب رو میشه درش دید. این جوهر تغییره، جوهر تغییری که این حکومت نکبت که با تلقین فرهنگ نکبتش میبینیم که چه شکلی پس زده شده. و دیگه من مطمئنم که از این به بعد همه متوجه خواهند شد که مسئله اون چیزی که اونا خیلی بزرگش کردن و روش هم اصلا یکی از ارکان حکومتیشون شده بود، امر به معروف و نهی از منکر، که این جرمه و حتی به نظر من جرم جنایی هم هست، جرم جنه نیست، دخالت در زندگی خصوصی دیگران و تا عمق زندگی خصوصی دیگران دخالت کردن جرمه. و این امر به معروف و نهی از منکر جز دخالت در زندگی خصوصی هیچ چیز دیگه معنا نداره، این جرمه. و این جرم رو دیگه مردم نخواهند پذیرفت و امیدوارم که به این یعنی روز به روز و مطمئنن همونطور که دیدیم در دورانهای انقلابی هر روزش واقعا معادل با سالها سال تغییرات وجود میاد که باور نکردنیه. مثل همین آمدن میدون زنا که تا 5 سال پیش، سال پیش کسی فکر نمی کرد و کسی فکر نمی کرد به این انعکاس عظیمی که در واقع داره. به نظر من از ماهیت خود این انقلاب هست، مثل خیلی از انقلاب های دیگه که به اصطلاح وقتی که میشه و در همه جا انعکاس پیدا میکنه، خیلی وقتاش مسئله این نیست که خیلی عظیم باشه، خیلی قوی باشه، ولی کاراکتر آدما، کاراکتر حرکت انقلابی منعکس میشه در تمام دنیا. تصورشو بکنید، مگه چگوارا چقدر قدرت داشت، انعکاس شخصیتش، حرکتش، حالا ممکن موافق نباشی، مخالف باشی یا هرچی، انعکاسش رو بود چجوری در دنیا. یه وقت یادمه یکی از مبارزین اون موقع استقلال الجزایر، هزاران هزار نفر جان دادن، هزاران هزار زن و مرد بودن، یه جمیلی بود پاشا شد سمبولی که باز هم مرزها رو در می نورده، مرزها رو می گذرونه میره. و اینا خب من نمیتونم بگم توضیح دارم براش، ولی به صورت واقعیاتی می بینم. به خاطر همینم هم هست وقتی که یک حرکت انقلابی رو در یه جایی اتفاق میفته، گسترشش یا بازتابش در تمام دنیا چیز عجیبی نیست. و این فقط یه چیز رو قشنگ نشون میده که این حرکت انقلابی، این حرکت منطبق با شکوفایی شخصیت بشر، به خاطر همینه انقلابیه. یعنی زایش آدم، پاک بودن آدم، هویت دادن به بشره. و این هویت دادن به بشر یعنی آزادی زن و مرد، اولش هست، خاص زندگی، یه زندگی شکوفا. و این خیلی جای فکر کردن داره و جای امید به آدم میده.
رفیق یوسف، میخواستم به عنوان پایان و آخرین سوال از شما بپرسم که شما وظیفه نیروهای چپ و سوسیالیست رو در موقعیت کنونی در حمایت از این خیزش مردم چی میدونید؟
پس اولا فکر به قول دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، کاش می بادم اونجا می بود می دونست چی کار می کرد. واقعا می شد گفت اگه اونجا بودی نیروهای چپ و کمونیست بیگمان در واقع در هم مثل همیشه در صفوف جلو بودن. و با این وسعتی که در واقع معنای چپ و کمونیست در واقع به صورت متاسفانه به صورت نمیدونم سازمان ها و نهله های مختلف و ایسم هایی که بناروا برش گذاشتن مخدوش شده، ولی چپ و کمونیسم یعنی آغازش میشه از همین لایسیته و روز به روز بهتر شدن وضع مردم، جواب دادن به نیازهای آدم مادی و معنوی، تلاشش در این جهته. و اینو خب معلوم کشف شده که این اصل قضیه، این تلاش در رفع استثماره و این رفع استثمار رو یک شب هم نمیتونه بکنه، ولی الانش هم در واقع بازگو کردن نکات آموزشی برای همین جوان هست و مطمئنا با سطح در واقع سوادی که در ایران در یه مقداری هرچند رقیقه ولی گسترده است، اینی که بازخوانی و توجه کردن به تاریخ و تاریخ اخیر، بازگو کردن اون و تحلیل این تاریخی که خیلی چیزاشون نانوشته است، این رو بتونیم بازگو بکنیم برای راهنمایی، یعنی این جوان ها بتونن ازش درس بگیرن، کاملش بکنن، گسترشش بدن و تنها این نیست بگیم یاد بگیرن، نه، اون کاری که ما نتونستیم بکنیم تکمیلش بکنن، این همون حالت های ابتدایی که در اوائل قیام عرض کردم ما دوچارش بودیم. هر کسی از یه طرف هم الزام آور بود که هر کسی تشکیلاتی وجود داره، چندین حزب و سازمان کوچک و بزرگ تشکیل شد، ولی میگیم کاش اون موقع همشون با هم متحد میشد، آقا نمیشد، برای اینکه تازه هنوز نمیدون چجوری تشکیلات بدن و ضعف های اون موقع وجود داشته، اون ضعف ها تکرار نشه، اونم وقتی میتونه تکرار نشه که ما بتونیم صادقانه اون چیزی که بوده، نکات مثبت و نکات منفی رو بتونیم بیان بکنیم. و خودش وقت زیادی میبره، امیدوارم در وقتهای دیگه بشه کوچیک کوچیک به خیلی از اتفاقات گذشته به اصطلاح بازگردیم، یعنی تحلیل های انتقادی و آموزنده رو، این رو اگر چپ و در واقع کمونیستی که را دستش هست الان در بخش بزرگیش هم میشه و بخشش در خارج کشوره، ولی همش هم در خارج کشور نیست، بلکه آزاداندیشی رو بیشتر بتونه تبلیغ بکنه و ترویج بکنه، آزاداندیشی بیگمان میرسه به اون آرزویی که داریم، آرزوی آزادی بشر، آرزوی رها شدن از قید استثمار و کار مزدی. اینا رو با یه شعار فوری کار مزدی نباشه فردا کارخونه رو ببندم نیست، بلکه با سازمان دادن و تفکر شورایی و گسترشش و شکوفایی در کنترل زندگی عامه که میشه راهی رو پیدا کرد. و تقریبا این تقریبا هم همینطوریه، هر مبارزی هر انقلابی شوخی نیست که میگه در مرکز کار و زندگی مردم میشه به اصطلاح کارگرا یا مردم به طور کلی میشه فعالیت کرد، از راه دور این کار تقریبا نمیشه، یعنی باید در متن زندگی بود و در اونجا فقط کافیه تمام همت رو برای حل مسائل از کوچکترین مسئله زندگی گرفته تا گسترشش و بتونه انتظار بکنی طبعا برای زندگی جمعی و فعالیت بالاتری رو به صدا به عهده بگیری. ولی من بیشتر توضیح به صدا گذشته خودمون و بازگو کردنش برای نسل جدید یکی از ضروریات میدونم این رو، که چیزی ما کم داریم، ما اصلا تاریخ کم داریم، خیلی کم داریم، تاریخ همون رو برامون نوشتن، خودمون هیچی نداریم، یعنی هیچی نداریم نیست ولی کم داریم، ولی باید بشینیم، اون جوان ها باید بشینن از باباهاشون، هرچند هیچ کاری نکن ظاهرا همه میگن کاری خب همینطوری شد، ولی همینطوری شد سوال پیششون بکنن چی شد که اینجوری شد، چی شد که آنچنان شد. این نکته ها خیلی مهمه و این پرسشگری ها رو گسترش بدیم تا به نتیجه بالاتر، این آزاد اندیشی رو که شروع شده که تمام این نکبت قرنها 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 تعصب و عقیده های واهی رو بتونیم پس بدیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم و مجدد تشکر میکنم از شرکتتون در این برنامه و صحبت های مفیدی که ایراد کردید.
خیلی ممنون، واقعا من متشکرم از شما که این فرصت رو من دادید که یه مقداری تو این وضعیت الانی با این شاید هم حرفم خیلی امیدوار کننده نبود، ولی در هر صورت من در واقع با این سنی که احساس میکنم احساس شادی میکنم، احساس جوانی میکنم و برای جوانا آرزوی پیروزی و در واقع سربلندی میکنم. این سربلندی خیلی بالاست، خیلی کلمه خوبیه، سربلند باشم و موفق باشم.
بسیار سپاسگزارم و همچنین تشکر میکنم از بینندگان گرامی که در این برنامه ما را همراهی کردند. تا برنامه دیگر، بدرود.